در اوش در او ظهور کرده بیشتر ظهور میکند. از این بعد میبینید در عبدی که دائما در پیشگاه حق متعال به عنوان دلال در اظهار گناه، در اظهار نقص، در اظهار نقص و در اظهار فقره، این میبینید که دائما داراییشون خداست. اون وقتی به این رتبه رسید، حالا میگه که خدا داراتر است یا من داراترم؟ این میشه دلال. علمه این دلال. حالا میگه آقا خدا تو داراتری یا من؟ ابتدای امر آدم میشنود خیال میکند به این که این آقا داره کفرگویی میکنه. نه، وقتی که بین رب و بین مربوب، بین معبود و بین عبد تلاقی پیش آمد که عبد با فقرش در ذات حق متعال که غنی ذاتیست غرق شد، دارایی حق عبد است، دارایی عبد حق است. ولذا میگه من چون تو رو دارم داراترم. اما دارایی تو خدا الان چیه؟ اینی که من بیچاره رو داری، من چیم؟ این از کجا وارد شد؟ اینو میگن دلال. اینو خیلی شیرین حرف زدن ها. حالا میفرمون من از خدا داراترم، برای اینکه خدا من رو داره، من هیچ چیز، اما من او رو دارم، همه چیز. این در الهی نامش میگه داراتر از من کیست که دارایی من اوست یا توی؟ کی داراتره؟ اینا همون فرمایش حضرت امام در دعای عرفه است. امام حسین علیه السلام مازا وجد من فقده و من لذی فقده من وجده. او کسی که تو رو دارد چیر نداره؟ و اون کسی که تو رو ندارد چی رو دارد؟ این از این دلال حرفهای صاحبان اسمت اینا یه چهار کلمه حرف یاد گرفتن، الهی نامی درست شده که داراتر از من کیست که تو دارایی منی. این از این متن روایاته، چون روی سفره اهل اسمت نشستن یه حرفا رو یاد گرفتن که حرفهای دلالگونه و غنج و ناز حرف میزنن، چه شیرین چه لطیف. اینه که این دلال و غنج را در تمام ادعیه معمولا مشاهده می‌فرمایید. حالا چه شریف، چه شیرین، چه خوب. خب حالا بیاییم حساب رسید. حساب، آدم باید مرد حساب باشه. مرد ناحسابی نه معقول است، نه عاقل است، نه عاقل پسنده، نه معقول دیگرانه. اما وقتی مرد افراد اهل حساب باشن، هم عاقلن، هم معقولن، هم عاقل پسنده. ببینید الهی لو اردت فضیحتی، من میدونم این لو به تعبیر آیون لو امتناعی است که وقتی حکم بعدی میآید مترتب بر امتناع حکم قبلی است، نه مترتب بر اثبات حکم قبلی. وقتی لو میگویید بر این لو یه چیزی رو فرض میکنه، سپس یک مطلبی رو مترتب بر این فرض بار میکنه. اومد چون اون لوی امتناعی است و اون فرض محال است، پس اون مطلب مترتب بر او هم محال. فرمود که لو اردت فضیحتی، اگر تو رسوایی منو میخواستی خب لم تهدنی، هدایتم نمیکردی که من برای دعا کردم بیام خدمت تو. من همینجور تو بیابون، تو بین مردم بیابون رو راه میکردم. اما میبینی من اومدم دعا گرفتم، نصف شب گریه دارم، ناله دارم، پس معلومه خواستی آمدم دیگه. نمیخوای رسوام کنی. اگر بنا داشتی ارادت این بود من فضیحت و رسوایی پیدا کنم، کلم تهدنی، من رو هدایتم نمیکردی به این حال. حیث این که پس کردی، محال است که فضیحت من رو هم بخوایی در این حال هدایت منم بکنی. آیا درسته؟ لو اردت حوانی، اگر میخواستی که منو خارم کنی خب لم تهدنی، هدایتم نمیکردی. ولو اردت فضیحتی، اگر اراده کرده بودی من رسوا بشم، رسوایی منو میخواستی که لم تو آفنی، به من آفیت نمیدادی، پس حیث این که به من عافیت دادی، حیث این که هدایتم کردی، من الله الله میگویم، یا الله یا الله میگویم، پس معلوم نمیخوای من رسوا بشم؟ نه، هیچ موقع نمیخوایی. هیچ چیز شیرین حرف زدنه. استدلال ها جوری است اونچنان فقر و غنای فقر عبد و غنای عبد، دارایی رب است در ذات، نداری عبد است در ذات، و اگر عبد احساس دارایی می کند، دارایی او حق است، و اگر حق هم احساس دارایی می کند، درست اون دارایی ذاتی او مربوط به کبریایی است، اما فقر عبد است. لذا به حضرت موسی فرمود من که مریض شدم چرا به عیادتم نیومدی؟ عرض کرد بار الله شما جناب عالی مریض میشی مگه؟ مریض شدی یعنی؟ فرمود اون بنده همسایه تو که مریض شده بود چرا به دیدارش نرفتی؟ این اهل تقوا و المغفرت است. هم حق اهل تقواست، هم عبد اهل تقواست. گاهی میبینید حق اهل تقوا میشه، گاهی میاد نقصهای بنده رو به خودش میگیرد. حالا دیگه ببینید بزرگواری دیگه چقدر داره عجیب میشه. مثل اون فرمایشی که جناب سعدی در اول مقدمه گلستان کرد که گفت وقتی عبد بره در پیشگاه حق متعال عذر گناه بخواهد و توبه کند، بار اول نپذیرند، بار دوم نپذیرند. این روایت که یعنی شعریشو مربوط به همون روایت دیگه. بعد بار سوم حق متعال میگوید که فرشته ها، اینا دیگه معقول را به محسوس حرف زدن، تنزل معانی غیبی رو در قالب الفاظ این سوی به وفق حالات شبانروزی ما دادن است. چون وقتی که سر و کار با کودک فتاد، راهی نیست جز این که باید زبان کودکی رو در پیش بگیری دیگه، چیکار کنی؟ بلکه بار سوم می‌فرماد که دیگه توبه او رو قبول کنید، گناه او رو ببخشید که من در پیش او شرمنده هم. که حالا سعدی گفت که کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. اینا دلال، این اهل تقواست. با اینکه اگر بنده گناه کند، بار اول بره، بار دهم بره، بار صدم بره، بار هزارم بره، اون بخشت حق دارد، چون مولاست نمیخواد ببخش. اما وقتی گفتیم مولا، آخه آقا جان شما مولایی نه، یکی از اسمای اسم شریف غافر است، یکی از اسمات اسم شریف جود است، جواد است. آخه جود اختزاتی ذاتی او بر بخشش است، اختزای ذاتی غفاریت و غافر بودن و غفار و غفور بر بخشیدن گناه هست. این است که فرمود حالا که او به اسم غفور من پناه بود، بار اول گفتم نه، بار دوم گفتم نه، ولی خواستم استعداد او رو بیشتر کنم. این الان با اسم اعظم خودش که جدول وجودیست، شأنی از شؤون من است، این اسم اعظم رو با گناه ضایع کرد. کسی که گناه میکند اسم اعظمش رو دارد ضربه وارد میکند. اسم اعظم هر کسی جدول وجودی اوست که حق متعال در او جدول برای او خصوصی ظهور میکند. این رو بار اول میگیم نه تا ایشالله قوی تر بشه، بار دوم میگیم نه، اما بار سوم من خجالت میکشم. با اینکه از اسمان الله اسم خجول نیست، خجول مال عبد است، خجالت مال عبد است، اما چون اهل تقواست خدا، گاهی صفات عبد را به خودش اسناد میداد، من خجالت میکشم. اینا میشه اهل تقوا. پس عبد وقتی میخواهد بیاد حرف بزنه، مبادا خدای ناکرده نقص رو به سوی حق متعال روانه کنه. اما وقتی عبد و با هم دلال پیدا کردن، گاهی میبینی پدر یک بچه کوچیک با هم کشتی میگیرن، پدر خودش رو میاندازد، بچه کوچیک بیچاره خیلی دانس گرفته، میگه بابا رو زمین زدن. پدر اسم زمین خوردن او را خودش اسناد داد. این میشه اهل تقوا بودن پدر. چرا؟ چون دلال داره، چون دلال، چون رفق و مدارا داره. این لطافت روایات است و آیات. گاهی میبینید خودش میاد نقص عبد را به خودش اسناد میکنه. موسی کریم، من مریض شدم، چرا به دیدارم نیومدی؟ خب این همین است که مگه شما در کتابهای کلامی نفرمودید که خدا که از معانی او رو ذاتش رو تنزیه میکنید، معانی یعنی اسماء نقصیه، خدا جسم نیست، خدا مثلا محدود نیست، خدا ماده نیست، خدا مکان ندارد، خدا زمان ندارد، خدا نقص ندارد، اینا رو گفتن معانی. او را بی شریک است و معانی یعنی بی معانی. این بی شریک است و معانی، این واو و معانی عطف به اون واو قبل از بیست، بی شریک است و بی معانی، تو غنی دان خالق. خب بی معانی است، هیچگاه در اون نقص راه ندارد. پس چطور خودش می فرماد که من مریض شدم چرا به دیدارم نمی آیی؟ و مشابه این چقدر روایات است؟ اینا دلالگوله. وقتی که بین رب و خلق، بین عبد و مولا اون الفت و اون انس برقرار شد، گاهی می بینی که حق متعال اهل تقواست. چیه؟ به جای این که یک نفسی رو به عبدش اسناد بدهن، سپری میگیرد جلوی عبدش نفس رو به خودش اسناد میده. یکی از بطون اهل تقوا بودن او اینه. این چرا این کار میکنه؟ نه اینکه اون ناقص است، خود بگه از بس که عبد من با من انس دارد، من دیگه دل ندارم بگم او مریض شد، من مریض شدم. مثل اینکه دو نفر با هم دیگر از بس که رفیقن، یا اونی که در آقای خودش چیجور غور کرده، جناب اویس قرن در حال چراندن گوسفندان است، یک وقت دیدن که یه سنگی رو برداشت زد، یکی از این دندونهای صنایع خودش رو زد شکست. و چرا این کاری کردی؟ گفت وقتی که دندان صنایع پیغمبر رو همین الان در جنگ احد شکستن، وقتی آقای من دندون صنایعش بشکنه باید مال منم بشکنه. اینجور میشه دیگه، ارتباط اینجور میشه. حالا اونایی که کنار آقایان در احد فرار میکنن، آقا رو تو محرکه میاندازن، دندان او رو میشکنن، به پیشانی مبارک او سنگ میزنن، خودشون از محرکه میگریزن، از باب این که یک شیطونی اعلام کرد که قد قتل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اما اون که جلیس با خاتم انبیاست در بیابان یمن سنگ میگیره دندونشو میشکنه. به چی جور رابطه رو ببین دیگه، حق متعال دل نداره بگه بندم مریضه چرا به عیادت نیومد، خودم مریضه، نه اینکه او مریضه است. لو اردت فضیحتی لم تو آفنی، الهی ما از اونو که تردنی فی حاجتی، قد افنی تو عمری فی طلب حامنک. اینا چقدر دلالشون ادامه داره. حالا اگه ماها مثلا در طول عمرمون یه دعایی، یه شبی، یک نمازی رو خیلی دیگه به تعبیر خودمونی که دیگه خیلی حال گرفتیم، خیلی اوج گرفتیم، اگر یکی پر اوج شد اونقدر بامزه میشه که دیگه چشم امان نمیده، اشکش همینجور میریزه، اشکش هم اشک شوقه. اون دو بیتی استاد من دوباره براتون میخونم، مره گننن که آه و ناله چیه؟ حالا کی میگه؟ چون اینایی که بخوان نصف شبها ناله بزنن که حتی زن و فرزندشون هم خبر نداره اینا ناله میزنن، کی آه و ناله او رو دیده ازش بپرسده و چی اینقدر آه و ناله میکنه؟ اینا کیا بودن؟ او کی که میبینه آه چی اینقدر ناله میکشی تو؟ ملائکم، قوای عالمم، موجوداتی هستن که ما از اونا بیخبریم. یا اونیست که در روایت آمد وقتی یه جوانی برای نماز بیستد، مثلا به نماز شب، خدای متعال به فرشتهانش میگوید بفرما ببینی، شما میگفتید ما بشیم خلیفه تو، دیدی در گل جوانیش که اصل دوران کوران شهوت اوست، جوانم هست، بگیم که مثلا عقیمه، نه، در او قوه شهوت و میل به طرف جنس مخالف نیست، نه خیر، اتفاقا خیلی هم عطش داره. آن ببین چی جور اینها رو زیر پا گذاشته و داره با من حرف میزنه، با من مناجات رو دیدی؟ نگفتم بهتون اینی اعلم و مالا تعلمو به اینها به این جوان میگه چه اینقدر گریه میکنی؟ چی میخوای؟ اونایی که دهندگان نظام عصی هستن از دست گریه های ائمه به ستون در اومدن. خب چقدر گریه؟ شما اینقدر گریه کردید حتی خدا مال شما شد، باز چه رها نمی کنید؟ اونا فقط گریه نکردن که بگن نعوذ بالله به ما آسمون بده، زمین بده، یه بهشتی بده، یه حورالعینی بده، نما مثلا اینجوری که نی. این لابلای دعاها وقتی فقر رو ظهور میدن، غنای او رو ظهور میدن، اون اوج دعاهاشون اینه که آیه دیر باشید فقط تو. اونجایی که بکه بکه لکه الیکه این کافی خطاب تو، اینا روش دقت بفرمایید. خب اینا هم که گرفتید باز چیتون آقا؟ باز چرا اینا رو میزنید؟ اینایی که واسطه بین حق و خلقم در نظام طبیعت و نظام هستی که به یک تعبیری واسطه بین عالم مجردات با عالم ماده ام، اینها میان آقا چقدر گریه، چقدر ناله، تو چرا عشقت تموم نمیشه؟ آقا چی میخوای تو؟ مره گننه، این گننه به من میگوین. حالا کی میگوین؟ گوینده کیست؟ مردم که گریه تون نمیبینن شبان روز که شما چیکار میکنین؟ زن و فرزندشون هم گریه رو نمیبینن که بگن خب برم بگم پیشون، میگه ها چه نقد گریه میکنی؟ نه خیلی حق نداره یک کسی مزاحم زن و فرزند شب و نصف شب بشه، اونم تازه بچه ها جوان دختر کوچیک بیچاره. ببینید یک دفعه پدرش اونور جیغ ناله، خود دلش پاره میشه، آقا تو دیوونه شدی؟ تو خدا رو میخوای چرا پدر مار داری در میاری؟ تو میخوای به خدا برسی چرا ما رو زجر میدی؟ ما خیال میکنیم کلت درد میکنه، شکمت درد میکنه، مریض شدی؟ اینجوری نی. اینو که حق ندارن مزاحم خانواده بشن، زن و فرزند بشن، اطرافیان بشن. کیا هستن میایم به اینها میگویم چرا گریه میکنی؟ اون که علی بود میرفت تو نخلستان تک و تنها، اگر هم احیانا این اواخر دیگه تو کوفه این قضایی ها پیش آمد خب، وگرنه تو مدینه تقریبا آقا خودشون تنها بودن. میدونم تاریخ دیدید که آقا دیگه در اون زمان 25 سال اکثر عمر مبارکشون رو تو داخل باغهای خودشون و قنات و کندن قنات و نرز کردن ها تو این امور بودن، تو سکوت بودن، به اذن الله حق نداشتن حرف بزنن. ارباب فرمود دهن ببندی، گفتیم چه سرش هم چیه؟ میخوای سر رو بیان کنم؟ نه که رابطه بین رب و مولا و عبد است. آقا فرمود نه چشم، نه نه نه، آره آره، از اون دلیل نمیخوایی؟ فرمود نه چشم، بفرما داد بزن چشم. اونجا تو نخلستان نه، اونجا دیگه خوب خصوصی عقده دل خالی میکرد، کسی مزاحم اصحابی هم نداشت. اما وقتی قضیه کوفه شد، قضیه جنگ نهروان و صفین و جمل و اینا پیش آمد، قضیه طوری شد که آقا دیگه بعضی ها همینجور به تعبیر امروزی به دنبال ترور آقا بودن. اینه که قنبر راهش نمیکرد، آقا میرفت نخلستان کوفه قنبر میرفت، هرچی خط میکشی قنبر از این خط به این طرف نیای یک دمه میدی آقا چیه؟ میگه من آروم نیستم. قبول دارم، من حرفتو گوش میکنم، چه من آروم نیستم، دشمن داری؟ قرص اینه که خلوتیاشون کسی خبر نداره که گریهشون چیه؟ خب چرا اینقدر گریه میکنی؟ تو که شبان روز در روزه ای، تو که شبان روز در نمازی، تو که نماز شبت اونه، تو که بزن و بخششت اینه، خب باز چرا گریه داری تو؟ مارگنه نه؟ ته آه و ناله چی؟ اونی که تو خانی کجه داره و کیه؟ آناله چیه؟ چی میخوای؟ کجا هست؟ بگو ما بریم پیشش بیاریمش دیگه. نو میخوای؟ آب میخوای؟ زندگی میخوای؟ زن و فرزند میخوای؟ دنیا میخوای؟ پست میخوای؟ بگو ما بیاریم رو دیگه، اینقدر گریه میکنی؟ کشتی آقا تو ما رو. بله زمینیان خبر از گریهشون ندارن، اما آسمانیان به سطوح در آمدن از این گریه ها. چیشونه این جور زجه، این جور ناله؟ که اگر اون سوز دل علی، اون سوز در مقابل دعا که حضور و مراقبت تام علی است، اگر اون بخواهد اون آتش، اون شعله آتش معنوی و تجردی نفس ناطقه علی در مقام حضور که سوختن عبد است در رب، ذوب شدن عبد است در مولا، اگر بخواهد بیاد در نشأه ماده و طبیعت ظهور کند، عالمی رو میسوزاند. آقا عالمی رو میسوزونه. خب چی میخواید؟ کجا؟ بفرمایید برای دیاری باوتنه خوشحالی برموه اونی که من خامه من ونه پلی در مبوم پلیه. ای گریه که میبینی گریه شوقه، ای گریه شوق تموم هم نمیشه، چون در صورت گریه شوق تموم میشه که شوق تموم بشه. خب وقتی معشوق اون است، عاشق این است، وقتی این معشوق عاشق هم معشوق اون عاشق است، آخه نه شوق تموم میشه نه عشق تموم میشه. گریه تموم شدنی نیست. شب میناله، روز میناله، شب تا صبح میناله میزنه. 34 سال بعد از قضایای کربلا فقط امام سجاد علیه السلام نوعا در سجده های طولانی میدیدن آبال خودش تمام نمیشه. اینا میگه دلال اینجوری میگه. حالا اینا تازه یه چند تا دعا بر ما نقل شده. آقا 34 سال امام زین العابدین داشت گریه میکرد و در مناجات بود. یک مقداری مثلا ابو حمزه سماری دعایی رو از آقا نقل کرد. آقا اینقدر دعاها داره که اینایی که برای ما نقل شد از این کتب ادعیه بفرمایید یک در مثلا 1000 شد نقل شده. چه خبر دارید؟ حالا تازه چی میگفتن؟ این مقداری که نقل شده اینه، دعای کومه نقل شد اینه، دعای عرف نقل شده اینه، و همچنین از ائمه دیگر. اون امام کاظم علیه السلام 14 سال زندان بود و تنهایی بود و خلوت و شب. اون شبها چی میگذشت؟ اون تنهایی ها چی میگذشت؟ که حالا مثلا بزرگواری آمده به نام کفعمی مصباحی نوشته، مصباح کفعمی، یه سری از ادعیه آقای امام موسی بن جعفر اونجا آورده. اینایی که آورده شد در مقابل اون چه که اونها داشتن اصلا ذره است. اینا یه قطره در مقابل دریاست. چه چیزها بود خبر نداری؟ بفرمایید ملائکت الله هم چی تاب می آوردن نگاه می کردن هم. الان من و شما اینجور ناله می زنیم؟ دعای افتتاح که حضرت بقیت الله علیه زبان دعای افتتاح مال آقا جان دیگه، مال حضرت خاتم الاولیا امام 12 علیه السلام. ببین ایشون داره چیکار میکنه. اون زیارت ناحیه مقدسه نسبت به جد بزرگوارش حسین بن علی، ببین داره چی میگه. این زیارت های دعای ماه رجب که در هر روزش مستحب است که 2-3 تایی از ناحیه مبارک آقا جان هست، ببین چی آهه، چی ناله، چه عشقه. تازه اینایی که نقل شد، اونایی که نشد چه خبر داریم؟ صبوح و دوست و ربنا و رب الملائکه فرمود اونی که من میخوام اینقدر زدش میزنم، نالش میزنم، این عشق شوق، عشق شوق خوشحالی آقا، وگرنه اونی که من میخوام هم اون پیش منه هم من پیش اویم، هم من پیش اویم هم اون پیش منه. این دلال تمام نمیشه، این لطافت های گفتاری تمام نمیشه. الهی ما از اون که تردنی فی حاجت قد افنیت و عمری فی طلب ها من که انشالله برای ادامهش جلسه بعدی مقداری براتون عبارت بخونیم انشالله. یا الله حکایت شده است که یزید لعنه الله گفت سر حسین علیه السلام را بر در سرایش بیاویختند، در خونش، و اهل بیت را به درون سرای در آوردند. چون زنان در اون سرای رفتن، همه آل معاویه و آل سفیان به گریه و فریاد و شیون افتادند و جامعه و زیور از تن بر کردند و ماتم گرفتند سلوز و گویند حجره ها و خانه ها در دمشق خالی کردند. هیچ زن هاشمیه و قرشیه در دمشق نموند مگر سیاه پوشید و هفت روز ماتم گرفتند. علامان دل بنابرای اون چی که نقل شد. یکی از جمله های راجع به حضرت رباب عرض کنم. یعنی رباب دختر امرؤالقیس زوج اون حضرت در میان اسیران بود و اون مادر سکینه است و حسین او را دوست داشت. اشعاری در مورد او هم گفت. بعد میگن و رباب را یزید و مهتران قریش خواستگاری کرده. نبذیر. گفت پدر شوهری پس از رسول خدا زیبنده نیست و یک سال پس از حسین بزیست و از اندور در گذشت و پس از اون حضرت زیر سایه نرفت. سید رحمه الله گفت روزی زین العابدین بیرون آمد و در بازار میگشت، همون شام، سهل منحال ابن عمر کوفی با او باز خورد و گفت شب بر تو چگونه گذشت یا ابن رسول الله؟ فرمود مانند بنی اسرائیل در آل فرعون یوزد بهون ابنا اهو بیستهیون رسول. ای منحال، عرب میبالد بر قبائل دیگر که محمد عربی بود و قریش بر عرب فخر میکند که پیغمبر از ایشان است و ما که خاندان او این گرفتار و کشته و آواره ایم. فانا لله و انا الیه راجعون. از این مصیبت که بر ما گذشت، از این مصیبت که بر ما گذشت. و حکایت شده است ارشاد اونگاه امر کرد زنان را با علی ابن الحسین در سرای جداگانه فرود آوردن و اون سرا پیوسته به سرای یزید بود. چند روز در اونجا بماندن. این یک روایت کامل بهایی داره که چون زنان در آمدن، زنان ابی سفیان، آل ابی سفیان پیش باز رفت و دست و پای دختران رسول خدا رو ببوسید و زاری کردن و بگریستن و سه روز ماتم گرفتن. هند شیون رو زاری کرد، جامه چوک زد و از پرده به در آمد. پای برهنه سوی یزید شد. یزید در مجلس خاص بود. گفت ای یزید، تو فرمودی سر حسین را بر در سرای من بالای نیزه کنم؟ یزید بدون وقت نشسته بود، تاجی بر سر داشت گوهرآگین از در و یاقوت و جواهر گرانبها. چون جفت خود را بر اون حال دید، برجست و او را بپوشید. گفت ای هند، بر دختر زاده رسول خدا بگری و زاری کن، بگری و زاری کن. و در روایت دیگر آمده است که هند زوجه یزید دختر عبدالله ابن عامر گریز زوجه حسین. و چون هند در اون مجلس عام نزد یزید آمد، گفت آیا این سر پسر فاطمه بنت رسول است، رسول الله است که در سرای من آویخته ای؟ یزید برجست او رو بپوشانید و گفت آری ای هند، زاری کن و شیون نما بر دختر زاده پیغمبر و گریه کن، چون که همه قبیله قریش بر او گریه می کنند. خدا ابن زیاد رو بکشد که عجله کرد. پس از اون اهل بیت رو در سرای خیش، پاس خیش منزل داد و هر صبح و شام که طعام می‌خورد علی ابن حسین رو نزد خود به طعام می‌نشاند. البته این یک روایت. بعضی از روایت دارن که حضرت رو با اصحاب و اسرای مدتی در یک جایی که تعبیر می‌کنیم خرابه جا داد که نه روز از گرما در امان بودند و نه شب از سرما در امان بودند. صورتهاشون پوست انداخت یا الله آقا جان یا رسول الله یا رسول الله. شیخ صدوق از فضل ابن شازان روایت کند، گفت از حضرت امام رضا شنیدم که چون سر مبارک حسین را به شام بردن، یزید لعنه الله خوان طعام نهاد و به یاران خیش به نان خوردن نشست و فقاع می نوشیدند و فارغ شدند، سر را گفت در تشت زیر تخت نهادند، بساط شطرنج بر تخت بستد، به بازی پرداخت، حسین و پدرش به جدش سلام الله علیه و به دشتی نام می بود، به سخریه و افسوس می کرد، کربا بر حریف غالب می گشت، خوبا بر می داشت و سجا می نوشید، تای جرعه ها نزدیک اون تشت روی زمین می رید. یا الله، یا الله. در این باده هر داره که وقتی فقال می‌نوشید یک مقداری از تهش می‌ماند، به سر مبارک حضرت در درون تهش می‌ماند. در کامل برایی از کتاب حاویه روایت کرده است که یزید شراب نوشید و از آن بر سر شریف میرید، از زن یزید خود رو بگره با آب جزد و به گلاب جزد شد، عجبم 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 توی خونه جزاره عجبم عجبم. در کامل بهایی از کتاب حاویه روایت کرده یزید شراب نوشیده از اون بر سر شریفی، از زن یزید اون رو بگرفت به آب جز بده بودار جز بوگر، در اون شب سید دل رضا فاطمه تو زهرا رو در خواب بید و به اون کار نیک آفرین رو. یا فاطمه، یا فاطمه، خانمه که ما عقل نداریم بگیم ما امید شما میاد سفر قیامت، میگیم حسین حسین، یعنی گریانیش نتیجه نمیده، یعنی دوستان شهدا دیگه ما رو فراموش کردن. این مردمی که دیدید وقتی راه کربلا باز شده چقدر شهید شدن تا رسیدن به قبر آشون، تا یه عقده ی دل خالی کنن. یاده اون روزا به شبای عملیات به خیر میگردیم بر مشاق هم میرسن.
میگفتیم بر دلم ترس ام ماند آرزوی کربلا. شاید قبل از ما رفتن پیش آقا نمیدونیم دیگه اینقدر بد شدیم، چرا حالمون بهتر نمیشه؟ چرا دیگه شاید رو نمیبینیم؟ چرا قلن خواب میداری آقا موزید رو نمیبینیم؟ چطور قایم شدیم که آقای زاهدمون امام زمان رو نمیبینیم؟ داد بیدار
همگان قریب رحمتت بفرمایید، همه ما همگان بار الله اول بخیر عاقبت بخیر بفرمایید، بر درجات امام و شهدای عزیز بیفزاید، مقام رهبری و کشور ما در پناه حضرت ولیت امام زمین حفظ بفرمایید، قلب آقا جان را از ما راضی بفرمایید، تعجیل در فرج اون حضرت بر همه دلهای مشتاقانش بفرما، همه مریض ها و خصوص جنبازان عزیز قطع نخایی ها، همه شیمیایی ها شفا عطا بفرما، مریض های منظور شد